أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز به تقریبی میپردازیم که محقق نائینی قدس الله روحه برای استدلال به آیه نفر برای اثبات حجیت خبر بیان کردند. میرزا رضوان الله علیه معتقد است که دلالت آیه نفر بر حجیت خبر دلالت تام نیست و این آیه بر حجیت خبر دلالت میکند، بلکه نه تنها بر حجیت خبر که بر حجیت فتوای مجتهد هم للعامی دلالت میکند. تقریب استدلال ایشون به این آیه بر پنج مقدمه مبتنی است. برای این استدلال ایشون با پنج مقدمه برای این استدلال تمهید میکنند. مقدمه اول این است که تفقه همون گونه که بر تفقه اجتهادی استنباطی که همراه با اعمال فکر و نظر است صدق می کند، بر علم به احکام شرعیه بدون اعمال فکر و نظر هم صدق می کند. حالا اگر کسی از خود معصوم حکم شرعی رو آموخت بدون اینکه احتیاج به اعمال فکر و نظر داشته باشه، پای صحبت امام صادق نشسته و صحبت‌های امام صادق صلوات الله تعالی علیه را آموخته، این متفقه فقیه. ولو اینکه در معرفت و در علم به احکام شرعیه از سماع روایت استفاده کرده بدون اعمال فکر و نظر، استنباطی در کار نیست، بر صرف سماع از معصوم اعتماد دارد در علم به احکام شرعی. خلاصه علم به احکام شرعی تفقه، خواه این که این علم با اعمال فکر و نظر به دست آمده باشد یا این علم بدون اعمال فکر و نظر به دست آمده باشد. خب این مقدمه اول. بلیزا کسانی که می آمدن خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و چیزی از حضرت می شنیدن و همین رو منتقل می کردن به مردم، به قومشون، اینا برا متفقه بودن. این مقدمه اولا. در صدر اول این گونه بوده اصلا تفقه در زمان رسول اکرم. تفقه استنباطی اعمال فکر نظر که نبوده، تفقه ان علمن بوده، یعنی علم اینچنینی، علم مبتنی بر سماع و تعلم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله. بلکه در زمان بعضی از معصومین هم خیلی از کسانی که متفقه می شدن این گونه تفقه برای اونها حاصل می شد. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینکه اندار همون گونه که از عقاب صحیح است، یعنی اندار هم اندار از ما، اندار از مخمای خاف و منهوست. اندار که گفته میشه یعنی اندار از چیزی که ینبغی ان یخاف من. این حالا این ما یخاف من گاهی مباشرتاً یخاف من خودش چیزی است که باید از اون حراس داشت، مثل عقاب بر مخالفت امر امام. عقاب یخاف من خوب المباشره است. گاهی ما یخاف من هو بالملازمه است، یعنی خودش لا یخاف من اما او لازمه اش اون چیزیست که یخافمه، مثل احکام شرعیه الزامیه. خود حکم شرعیه الزامی که یخافمه نیست، لیکن چون مخالفت حکم شرعیه الزامی عقاب آور است، پس لازم دارد عقاب را، عقاب لازمه اشه، چون عقاب لازمه احکام شرعی الزامیه است، لذا است که این صدق انذار میکند بیان احکام شرعی. این انذار که میگن یه وقت انذار اینطوریه، میگن بترسید از عقاب خدا، یه وقت انذار اینطوریست که میگن واجب است نماز، روزه واجب است. این که میگن نماز واجب است، روزه واجب است، هم به شکلی مثل این است که میگن این که واجب است اگر نکنید عقاب میشید، این هم انذار در صدق میکنه، انذار در حق این هم صدق. بنابراین ما در تقریبی بحث میکنیم که میرزا نائینی برای استدلال با آیه نفع بر حجیت خبر آورده. گفتیم پنج مقدمه رو بیان میکنه. در مقدمه اول چون فرمود تفقه هم بر علم و احکام شرعی از طریق اعمال نظر صدق میکنه، هم بر تفقه هم بر علم و احکام شرعی بدون اعمال نظر. بر مقدمه دوم انذار، حد که انذار، انذار اما یخاف منه است. انذار چیزی است که در اونجایی که چیزی باشد که یخاف منه، اینجا صدق انذار میکنه. این ما یخاف منه، اما یخاف منه بالمباشره، مثل این است که انذار از عقاب الهی کند و این عقاب الهی چیزی است که یخاف منه باشد. گاهی انذار که میکند نمیگد عقاب است، از عقاب خدا بترسید، میگد روزه واجب است، زکات واجب است. این که واجب است یعنی چه؟ یعنی اگر تخلف کنی عقاب آوره. اینم جای انذار داره، اینم به شکلی انذار از عقابه، ولی انذار از ما یلازم العقابه. اینجا هم انذار صحیحه و این انذاری که در آیه هست انذار از این نوعه. انذار به این معنی است، این معنی بیان احکام شرعیه الزامیه است که بر مخالفتشون عقاب مترتب میشه. انذار در آیه این طوریست. خب این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این که در آیه این چنین است، یه صدری دارد آیه به یه ذیلی. در صدر آیه که می فرماید ما کان مؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. از لولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ممكن است استفاده عموم مجموعی بشه، یعنی قابلیت دلالت بر عموم مجموعی داره، مثل این طائفه طائفه باید برن انذار کنه. لكن ذیل آیه نه، ذیل آیه ظهور در عموم استغراقی داره. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ، یعنی وَلِيُنْذِرَ كُلُّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَوْمَهُ. اینه معنیش. برای خاطر اینکه لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، چون رجوع الى القوم که دست دسته که بعد نمیگن به قومش دیگه. این متعارف، این قرینه حالیه ای وجود دارد که این قرینه نشون میدهد که این عموم و استغراقی است. معمولا وقتی الان که مردم همین الان در عصر خود ما از روستاها از شهرهای دور افتاده وقتی طلبی میاد اینجا، ممکنه که دو تا طلب است، طلب از یه روستا بیان، اما اینا که برمیگردن به قومشون که اینا دست جمعی پا نمیشن برگردن به قومشون. همین که بله شو میگه لا یعبا، حرفشون این نیست که ادعای ظهور نمی کنه در صدر آیه هم، منتها می فرماید که اگر هم در صدر آیه ما اگر کسی در صدر آیه ادعا کند ظهور در عموم مجموعی را فرزن، ولی ذیل آیه قرینه است برای اینکه مراد عموم مجموعی نیست بلکه مراد عموم استغراقی است، یعنی تک تک هرچه هر کسی که آمد تفقه کرد اگر برگشت كل واحد منهم ينذر ما يجب الحذر من انذاره. لينذروا لينذر كل واحد منهم قومه، لا يمكن لينذروا دست جمعی. این هم مقدمه سوم که ظهور آیه سر جمع در جمع ظهور آیه در چیست؟ در عموم استغراقی است. نه اینکه معنی این باشد که یعنی اینا که آمدن توقف کنند بعد دست جمعی همه با هم دیگه باشن برن انذار کنند قوم به خودشون، بلکه معنی چی است که وقتی برگشتن تک تک که انذار میکنند از انذار همین تک تکشون حذر واجب. لینذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. خب مقدمه چهارم، انصافاً حرفای میرزا حرفای محکمی است، یعنی باید بهش خوب توجه. مقدمه چهارم این است که لعل که می آید در مثل ما نحن فیه افاده تعلیل می کند، یعنی وقتی میگد لعلهم یحذرون لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، در جایی لعلكم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلكم تتقون، یا مثلا اذهب الی فرعون انه طغى بل بعد لعلهم یتذکرون. این لعله هایی که اینجا میاد همش بهوید تحلیله. چرا اذهب الى فرعون انه ترى فقول له مثلا قوله قولا لینا، بعد لعله يتذكر، این کمت قولا له قولا لینا بعد لعله يتذكر، یعنی این علتی این که ما بگیم بروی بروید و قولا قولا لینا به فرعون، بعد این که تذکر حاصل بشه برای او. این که میگیم کتب علیکم الصیام برای این که تتقون، برای این که تقوا حاصل بشد برایشون. پس این لعله که میاد افاده تعلیل میکنه، این افاده غایت ما قبل، که این غایت غایتیست معنای علت غایی، افاده غاییت میکند منطقه غاییت اینجا علت غاییست. حالا این معنای لعله است، اینجا هم همین لعلهم يحذرون لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. پس افاده میکند که حذر علت وجوب انذاره. اون هر جا علت غاییه به وسیله لعله می آید، خب این افاده میکند که ما بعد لعله علت غاییست از برای ما قبل لعله. حالا اگر ما بعد لعله که علت غاییست، اگر این علت گاهی علت امور تکوینیه است گاهی علت تشریعه، یعنی اون ما قبل لعله که معلل است، اون معلل گاهی امور تکوینیه است، مثلا میگد که این دوا رو بخور، مثلا اشرب هذا الدواء لعلك تشفى یا لعلك تشفى. خب این امور تکوینی است، این شرب دوا یک امر تکوینی امر تشریعی نیست. خب این لعلک تشفا علت برای اون امر تکوینی قبلی است، یعنی چرا علت غایی است، چرا باید شرب دوا کنی؟ برای اینکه شفا حاصل بشه. اگر چنین بود خب این خالص به حل بحث ماست. در ما نحن فی اینجا ما قبل لعل امر تشریعی است، یعنی معلل امر تشریعی است، ولذا اون غایت هم که بعد التعلیل است، بعد از لعله آمده، اون هم غایت الامر تشریعی لینذروا قومهم اذا رجعوا. حالا این غایت تشریع اگر امر غیر اختیاری باشد، در این صورت فقط افاده تعلیل می کند، بیش از بیان علت نیست. اگر امر اختیاری باشد، امر غیر اختیاری نباشد، امر اختیاری اگر باشد، اگر امر اختیاری باشد افاده وجوب این علت غایی می کند به همون نحو از وجوبی که معلل دارد و نمی تواند وجوبش کمتر از اون یا بیشتر از اون، یا چون علت غایی است، وقتی علت غایی است نمیتواند وجوبش کمتر از، نمیتواند واجب نباشد اولا چون غایت الواجب است، نمیتواند وجوبش اقل و اکثر یا غیر متناسب با معلل باشد، چون غایت نمیتواند اقل یا اکثر یا اکثر از معلل باشد. لذا با توجه به این مقدمه که گفتیم، مقدمه رابعه، در آیه که من لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، پس این لعله افاده میکنه که ما بعد لعله غایت لما قبل لعله، و این غایت باید واجب باشه چون معلل که لینذروا واجب است. وجوبش هم نمیتواند غیر مطابق با وجوب معلل باشه، باید اگر مثلا معلل اطلاق داشت، چون این علته، علت نمیتونه کوچکتر و کمتر و اقل از معلل باشه. معلول نمیتونه اکثر و اوسع و اکبر از علت خودش باشه. پس باید این معلول که لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم است، این لینذروا اگر مطلق است یعنی وجوب انذار، حتی ان لم يفد الانذار العين، اگر این انذار، این وجوب انذار مطلق است، شامل صورت عدم افاده علم هم می شود. اگر چنین شد، اون علت که لعلهم يحذرون باشد هم واجب باشد، باید اون وجوب حذر هم باید واجب باشه، چون علت واجب. گفتم اگه اختیاری بود، اگر علت اختیاری بود، این لعله افاده وجوب اون علت میکند، اون علت واقعی هم افاده وجوبش میکند، هم این علت نمیتواند وجوبش کمتر از وجوب معلول یا وجوب دلغایه باشد. این هم مقدمه جو. پس بنابراین اگر لینذروا اطلاق داشت که دارد، و اطلاق شامل وجوب انذار غیر مفید علم هم شد، پس این یحذرون هم واجب است، هم وجوبش منحصر به خبر مفید علم نیست. حذر واجب است از خبر، از انذار، و لم یوجب انذار علم را. اگر اینطوری شد، خب گفتیم که این یعنی حجیت خبر باید. حالا با مقدمه پنجم،
برای
اینکه سوزیل
داره وجود در انذار رو هم بفهمیم، باید
ابتدا
هم بریم ببینیم علت تا چه مقدار این
وجودش
گسترش داره.
حالا اگه ما اگه دانستیم که من اثبات و ثبوت رو شما با هم ببخشید نباید قاطی کنیم، در مقام ثبوت بله، اما در مقام اثبات، اگه ما در مقام اثبات کشف کردیم که معلول عمه، خب اثباتا کشف می‌کنیم که معلول علت هم عمه. خب این که جای بحث ندارد که لینذروا مطلق. میدونم از کجا میگید که مقید تقیید قرینه نمیخواد. تقیید قرینه نمیخواد. تقیید قرینه نمیخواد. اطلاق که قرینه نمیخواد. همین عدم القرینه خودش دلیل بر عدم تقیید.
عدم القرینه
کجاست؟
قرینه
همین نه. نه حذر که قرینه نیست که. چطور؟ اگر حذر، اگر میدانستیم این حذر مخصوص حذر از خبر موجب علم است، میشد قرینه. اینه که نمیدونیم که. ما میخوایم ببینیم حذر سهش چقدره.
یعنی شک در قرینیت وجود داریم، نه در شک در اصل
قرینه. نه اصلا ما اینجا
قرینیت وجود داشته باشیم نمیدونیم اتفاق داریم.
نه شک در قرینیت نیست اصلا. اینجا لینذروا که ما شک در اطلاقش نداریم، ما شک در اطلاق لینذروا نداریم. اینجا یحذر، این لعلهم یحذرون غایت شده، چون غایت شده نمیتواند او مقید باشد و مقیاش مطلق باشد. حرفی شدیم که نمیشود. درست هم از همه درست. مقدمه پنجم از مقدماتی که میرزا نائینی رضوان الله تعالی علیه برای استدلال و آیه نفی برای اثبات حجیت خبر بیان می‌کند. مقدمه پنجم این است که حذر که در آیه آمده، مراد از حذر، حذر قلبی و خوف قلبی نیست. ظاهر حذری که اینجا آمده لعلهم یحذرون، اینجا حذر خارجی است. حذر به معنی هر سبت خدمت شما خوف قلبی نیست. اگر حذر خوف قلبی بود میشد گفت که اینجا تکلیف به خوف قلبی تعلق نمیگیرد، چون خوف قلبی اختیاری نیست، غیر اختیاری. آدم اگه بخواد بترسد در قلبش، در دلش بترسد، چیزی علت ترس که حاصل شد، این خود به خود ترس حاصل میشه. ترس قلبی اختیاری نیست. اما اگر مراد از این حذر، حذر خارجیه، حذر فعلی است، یعنی حذر اینجا گفته میشه. الان در خیلی از کشورهای عربی اگر مثلا شما رفته باشید، در بعضی از جاها میگن مثلا احذر التدخین، از سیگار کشیدن حذر کنید. یعنی چه؟ یعنی در دلتون حذر کنید، یا احذر یعنی تدخین نکنید دیگه. احذر اینجا حذر خارجیه. به جایی که می‌نویسن ممنوع التدخین، می‌نویسن چی؟ می‌نویسن احذر التدخین. یا می‌نویسن احذر السرقه، در جایی که خیلی شلوغه میگن احذر السرقه یا احذر السرقه. این که می احذر که مرادش از احذر نیست که تو دلت بترس که از تو مال تو بدزدند. مراد از احذر السرقه یعنی کاری کن که مالت رو نگه داری، حفظ کنی مال تو. اینجا دزد ممکنه پیدا بشه، طوری نگهداری کن مال تو که دزد نبره. اینه احذر خارجی، حذر، حذر خارجی. اون جایی که میگن احذر، امر به حذر تعلق میگیره، ظهور در چی داره؟ ظهور در حذر خارجی داره. ولی اخو حذرهم و اصلحتهم، بعد اونم همینطوره. به هر حال وقتی امر تعلق میگیرد به حذر، این ظهور در چه دارد؟ در حذر خارجی دارد، در حذر فعلی دارد، نه حذر قلبی، نه حذر باطنی. و این حذر فعلی قابل تعلق و تکلیف هم هست. بنابراین با این مقدمات خمسه که گفتیم به این نتیجه میرسیم که وقتی فرمود فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اولا تفقه اعم از تفقه استنباطی، این تفقه معنی علم استنباطی یا علم غیر ناشی از استنباط، علم ناشی از سماع. اینه لیتفقهوا. دو، گفتیم که انذار لینذروا قومهم، انذار به معنی اینجا، انذار به معنی انذار معنی اخبار از حکم، که این اخبار حکم خودش نوعی اخبار از عقابه، ولذا انذار بهش گفته میشه، چون عقاب لازمه تخلف از حکم الزامی است. چون عقاب از تخلف از حکم الزامی لازم میاد و نشأت میگیره، اینجا گفته شده انذار و مراد از انذار ابلاغ احکام الزامیه است. لینذروهم، تفقه کنن، این احکام الزامیه رو بیاموزن، بعد این احکام الزامیه رو بیان و ابلاغ کنند. انذار اینجا یعنی همین ابلاغ احکام الزامیه. چرا کلمه انذار درش به کار رفته؟ چون اینجا اخبار از احکام الزامیه اخبار اما یخاف منهوس بالملازمه، یعنی اخبار از عقاب است بالملازمه. این لینذروهم. بعد لعلهم یرجعون، این لعله هم چون افاده غایت می کند، یعنی افاده علیت غاییه می کند، و در علیت غاییه گفتیم که اگر علیت غاییه، اگر علت، یعنی علت غایی برای یک حکمی بیان شد، این یعنی ما بعدش، یعنی ما بعد لعله، علت غاییت لما قبل لعله. بنابراین اگر ما بعد لعله علت غاییه و ما بعد لعله هم امر اختیاری است، نه امر اضطراری، نه امر غیر اختیاری، این افاده می کند که همون وجوبی که ما قبل لعله دارد، همون وجوب هم ما بعد لعله دارد. پس اگر لینذرو مطلق است و شامل انذار، یعنی شامل اخبار از احکام شرعی است، ولو این اخبار مفید علم نباشه. آیه میفهماند که اگر اخبار صورت گرفت از احکام شرعی الزامیه، ولو این اخبار مفید علم نباشد، ولو اخبار یک نفر باشه، چون گفتیم ظهور زیلایه در عموم استغراقی است نه عموم مجموعی، ولو یک نفر انذار کند به احکام شرعیه، حذر از اون واجبه. حذر هم اون به چه معنی؟ حذر هم گفتیم حذر خارجیه، یعنی ترتیب اثر دادن بر این انذار. یعنی اگر گفت حکم الزامی است از عقاب بر این حکم اگر مخالفت کنی به ترس، یعنی پس مخالفت نکن، حذر کن، یعنی نباید مخالفت کنی، نباید مخالفت کنی، یعنی باید ترتیب اثر بچی بر این خبر بدهی، خبری که انذار است، خبری که اخبار از حکم شرعی است و انذار از ترتب عقاب میکند عند المخالفه. پس افاده میکند، پس افاده میکند وجوب حذر از چنین انذاری را. معنی وجوب حذر از انذار ولو لم یجب العلم یعنی این است که این انذار حجیه. اصلا در مقام لینذرو دیگه از این در مقام بیان بودن قوی تر، میگه لولا این تحذیری که دارد، این حفظ یا حفظ بر لولا نفر، حفظ دارد حفظ بر نفر میکنه، حفظ بر نفر بعد از حفظ بر نفر بعد میگه لینذرو، اینجا خیلی ظهور دارد در اطلاقی، اینجا ظهور دارد شده. بله؟ نه اینکه برای خود منذر که ظنی نیست، معلوم این اطلاق داره، میگن انذار که انذار که مطلقه دیگه، انذار انذار میدو انذار بکنه، من هم میگن که اگر انذار کرد اون شخصی که یحذر اون باید حذر کنه از انذار مطلقا، چه این انذار موجب علم باشه چه موجب علم نباشه. بله، ولذا ایشون معتقد است که این آیه همونطوری که افاده حجیت خبر می کند، این حجیت خبر راوی اثبات حجیت فتوای مجتهد هم می کند، یعنی هم اخبار حسی و هم اخبار حسی. خب با اون مقدمات شما اگر اشکال سر مقدم این مقدمه ها رو که مقدمه ها رو که مرحوم میرزا آورد داره همین بعد دفعه همین انتخورت های این طوریه. اول از اول فهمید که تفقه مخصوصا در صدر اول، در صدر اول که تفقه تفقه استنباطی که نبوده، مثلا ابوذر غفاری فرض کنید یا لا غیر ایشون از صحابه پیغمبر که می آمدن از حضرت، اصلا حضرت به ابوذر دستور که برو برو تو روستا، وقتی ابوذر آمد ایمان آورد اسلام آورد، حضرت دستور برو روستا با اونجا برو مردم رو ارشاد. نه نفر، نه نفر، نفر طائفه است. خب دست جمعی برن نظر کن، نه این دیگه بحث فهم عقیق، فهم عقیق توش که نیومده، گفته لیتفقهو، گفتیم تفقه در صدر اول تفقه علم السماعین رو هم شامل، اصلا غالبا اینطوری بودن اونجا، اصلا غالب اینجوری بوده، یه حضرت امیری باید پیدا میشد که میفرمود علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الف باب من العلم ينفتح لي من كل باب من الف باب، همه اینطوری که نبودن. تازه علم امیرالمومنین هم علم الهامی تأییدی من الله بوده، نه علم استنباطی اینطوری. به هر حال علمی که در زمان رسول اکرم، یا بگید تفقهی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله بوده است و رایج بوده است و غالب بوده، یعنی به عبارت دیگر این تفقه نمیتواند تفقه علم السمائی رو شامل نشه، لااقل این رو شامل، لااقل اطلاق شامل نشه، نمیتواند این تفقه تفقه مخصوص تفقه اعمال نظری بشه، چون اصلا تفقه رایج یا تفقه غالب در صدر اول در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله این گونه تفقه بوده، نمیتونه این تفقه شامل اون گونه تفقه نشه. شامل تفکر غالب نشه. ولذا اینا با این مقدمات خیلی محکمه، این مقدماتی که مرحوم میرزا آورده برای هر مقدر هر مقدمه این دفعه یک دخل کرده ایشان، برای اینکه به اساس صد ابواب عدم دلالت رو با این مقدمات ایشون انجام داره. ابواب عدم دلالت یا از ناحیه تفقه یا از ناحیه انذار یا از ناحیه عموم مجموعی بودن ارتباط که لیتفقه هست یا از باب مسئله تعلیل، هر جا از تمام این ابواب عدمی که ایشون احتمال میده است که منشأ این باشد کسی تشکیک در دلالت آیه بکند، ایشون این ابواب عدم دلالت آیه رو بر وجود خبر سد کرده. ولذا به این نتیجه رسید است که بس بنابراین از آیه نه تنها استفاده میشد حجیت خبر، حجیت خبر راوی، بلکه علاوه بر اون استفاده میشد حجیت فتوای مجتهد هم. حالا ببینیم آیا این بیان بیانی است که میتوان به این بیان اعتماد کرد و اکتفا کرد در اثبات وجود خبر به وسیله آیه نفی یا نه؟ این بحث بعدی ماست ان شاء الله تعالی بحث خواهیم کرد. اگه بخواید مراجعه کنید میتونید به اجزای تقریرات مراجعه کنید، جلد 2 صفحه 111. صلی الله علی محمد.